دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعجل فرجهم. آری هوا خوش است و غزل خیز در بهار. باریده است خنده یک ریز در بهار. از باد نوبهار حدیث است تن مپوش، باید درید جامه پرهیز در بهار. اما خدا نیاورد آن روز را که گیرد دلی بهانه پاییز در بهار. بیدید و بازدید تو تبریک عید چیست؟ بیدید و بازدید تو تبریک عید چیست؟ چندین دروغ مصلحت آمیز در بهار. میبینم ای شکوفه که خون میشود دلت، از شاخه انار میاویز در بهار. اللهم عجل لولیک الفرج. مردم عزیز و نازنین ایران، مخاطبان دوست داشتنی برنامه سمت خدا، سلام. به اولین برنامه زندگی سال 1400 خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله سال جدید برای همتون پر خیر و برکت باشه و انشالله توفیق این رو داشته باشیم که در کنار شما باشیم. خیلی خوشحالیم که باز هم حسن مطلع جلساتمون حضور حاجی آبدینی عزیز هست در برنامه سمت خدا. از طرف شما و از طرف خودم خدمت ایشون سلام میکنم و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله حاجی آبدینی.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام و تبریک خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو به عنوان اولین برنامه زنده پس از سال جدید که سال 1400 است، انشالله این برنامه بتونه اون مأموریتی رو که داره و حقی رو که باید ادا بکنه، تبریک میگیم خدمت همه بینندگان و شنوندگانمون. امیدواریم که خدای سبحان در این سال تقدیرات عالی خودش رو که برای بهترین امتها تقدیر کرده برای امت ما هم تقدیر بکنه و برای تک تک ما بهترین ها رو انشالله تقدیر بکنه. و از جمله تقدیراتش که دو تولد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف در این سال است، این رو به فال نیک میگیریم و فرج حضرت رو انشالله در این سال برای ما مقدر بکنه.
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم که
سلامت باشید.
دلمون تنگ شده بود برای
بزرگواری شما و وفای شما.
سلامت باشید. ما در ایام نوروز راجع به بحث مهدویت صحبت کردیم و کارشناسان عزیزی اومدند و نکات خیلی موثری رو هم شنیدیم الحمدلله و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. دوست داشتیم نگاه شما رو هم با موضوع حقیقت غیبت که در واقع یک بسته کاملی بشه در برنامه سمت خدا بدونیم و انشالله امروز خدمت شما باشیم و راجع به این موضوع گفتگو بکنیم.
انشالله باعث افتخار ماست که هم در محضر هست دالی، در محضر بینندگان و شنوندگان عزیز هستیم و این موضوع عالی رو انشالله امروز در محضرش باشی.
انشاءالله بفرمایید.
ابتدا عرض سلام و ادب داریم خدمت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. بازم این دعا رو حتی تسکنه ارزکت هوا، ارز وجود ما انشاءالله توش ساکن بشه، اطاعت مولامون
انشاءالله
و مطیع باشیم در این سال. و تمتعه فیها طویلا، و این اطاعت ما، سکونت بر اطاعت ما در وجودمون نسبت به مولامون طولانی باشد.
الهی آمین.
انشاءالله تا آخر عمرمون مطیع باشیم و اطاعت در وجودمون جاگیر شده باشد. بحثی رو که در محضرش هستیم، چون یک نگاه ابتدایی عرفی ممکنه گاهی شکل گرفته باشد که وجه صحیحی دارد، اما این وجه صحیح رو باید به گونه بیان کرد که با روایت دیگر هم سازگار باشه، این است که ما غیبت رو تو نگاه اول یک عقاب میبینیم که وقتی امت تحمل امام رو ندارند غیبت محقق میشود تا بعد از برهی و آزمایش ها و ابتلاعاتی آمادگی ایجاد بشه تا حضرت ظهور بکنند، و ظهور پس از این دوران غیبتی که این دوران غیبت عقابی بود، عتابی بود، جرمی بود برای عده‌ای که آمادگی و ظرفیت اونها نبود تا این عتاب الهی در حقیقت شکل گرفته باشه. در بعضی از روایات این گونه بیان شده که غیبت مربوط به این است که اگر بود حضرت او هم به شهادت می رسید مانند آبائشون. اما در بعضی از روایات دیگر که کمم نیست بلکه تعدادش هم بیشتر باشه، این است که دوران غیبت یک کمال است و این کمال قطعی هم بوده که باید باشد. یعنی حتی اگر مردم در اوج آمادگی هم بودند حتما باید دوران غیبت محقق می شده. این خودش نکته مهمی است. چنانچه دوران ظهور یک دوران کاملی است و کمالی است که باید محقق بشه، چنانچه دوران قیامت یک دوران کمالی است که حتما و قطعا باید محقق بشه، دوران غیبت هم حتما و قطعا باید محقق می شده. چه مردم خوب خوب باشند، چه مردم در اون کمال خوبی نباشند و به اصطلاح باید دورانی بگذره تا خوب شن. در هر صورت اصل غیبت یک نقشه الهی است و ازش مقصودی حاصل باید بشه. یعنی اون مقصود باید تو این دوران غیبت حاصل بشه، که حالا انشالله این بیان رو که بکنیم از روایات که اون مقصود باید حاصل میشد، که اگر مقصود حاصل نشه اون دوران غیبت به ظهور منجر نمیشه، پس باید تو دوران غیبت مقصودی حاصل بشه. از جمله اون وقت اون نتایج این دوران غیبت هم این است که اگر مردم آمادگی نداشتن این طول میکشه. طول کشیدنش مربوط به آماده نبودن مردم هست، اما اصل غیبت مربوط به آماده نبودن مردم نیست. این رو به عنوان اصل مسئله تو تلیعه بحثمون داشته باشیم. در رابطه با روایاتی که وارد شده با این عنوان که لابد برای امت ختمی و برای امام زمان للغیبه حتما باید غیبت باشد، اون هم غیبت ها در هر امتی که حالا کتاب کمال الدین صدوق رحمت الله علیه رو اگر دوستان رجوع بکنن، غیبت های همه انبیا رو یکی یکی مطرح میکنه که هر کدام 2-3-1 غیبت داشتن، که این دوران غیبت مربوط به امت اینها میشد که این رابطه غیبت کمال امت رو داشت. هر چقدر اون کمال شدیدتر در انتظار امتی باشد دوران غیبت طولانی تر میشه. یعنی طول و جهت به اصطلاح اون کیفیت و کمیت، هم کمیت هم کیفیت، چون غیبت گاهی به لحاظ زمانه گاهی به لحاظ جهات دیگری هست، یعنی فقط زمانی نیست، اینها هم مربوط به کمال امتی است که میخوان پیدا بکنن، که هر چقدر اون کمال که منتظر است برای این امت شدیدتر بخواد باشد، حتما جهات غیبت و دوران غیبت طولانی تر میشه.
اینا و هر چقدر زودتر به کمال برسند،
بله،
دوران غیبت کوتاه‌تر
میشه.
ارتباط مستقیم،
ارتباط مستقیم بین اینهاست. با این نگاه باید اون نکته اساسی رو پیدا کرد که چی باعث میشه که اون نکته اصلی کاره که غیبت باید محقق بشه. و تعبیر روایات ما هم این است که دوران غیبتی که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف دارن شامل همه غیبت های انبیاء گذشته میشه. یعنی هرچه که انبیاء گذشته از دوران ها جهات و دوران ها و زمان های غیبت داشتن در امت ختمی نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه اونها هست به اضافه. لذا تعبیر این است که اون کمالی که برای امت ختمی میخواد محقق بشه چون بالاترین کمال است، پس غیبتش هم باید بالاترین غیبت باشد. اینا رو دقت بکنید ببینید چه ارتباط مستقیمی بین رسیدن به کمال و بودن غیبت. خیلی زیباست.
بله.
که پس اصل غیبت و کسانی که در دوران غیبت قرار گرفتند یک ذم نیست، مذمت نیست، یک کوتاهی نیست. اصل قرار گرفتن در دوران غیبت یک کمال است.
اصلا یه چیز دیگه شد.
بله دیگه، دقت بکنید حالا با این مقدمات که داره چیده میشه، اصل قرار گرفتن در دوران غیبت یک کمال است. لذا امام صادق علیه السلام برای بعضی از یارانشون وقتی برای فضل عبادت در دوران غیبت رو میشمرن، به طوری میشه که یاران حضرت میگن اگر اینجوریه یعنی ما دعا نکنیم برای فرج، بخوایم تو دوران غیبت بمونی؟ اینقدر فضیلت دوران غیبت عظیم میشه که نسبت روایاتی که آمده، من اینا رو فقط حالا فقط به عنوان سرفصل سرفصل میگم، همه روایاتش رو دارم،
بله،
همراهم هست، اما چون فرصت نمیشه که تک تک روایات رو بخونیم، ولی تمام اینها متکی به روایاتی که دارم عرض میکنم، از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، از امیر مؤمنان علیه السلام و از امام صادق علیه السلام، از هر سه بزرگوار روایت رسیده به این مضمون که حضرات آه میکشیدن برای دیدن برادرانشون، که از پیغمبر اکرم است که آه آه شوقن الی لقاء اخوانی، برادران. بعد اونجا اصحاب میگن آه مگر ما از به اصطلاح یاران و اصحاب شما نیستیم؟ برادران شما؟ میگه نه، برادران من کسانی هستن که یک روزی میان که آمنو به سواد علی بیاض، ما رو نمیبینن، شما ما رو دیدید ایمان آوردید، اونا ندیده میخرن، ندیده ایمان میارن، توی دوران یعنی که ما نیستیم، ارتباط با ما برایشون میسور نیست، امکان پذیر نیست، اما انقدر قدرت ایمانشون بالاست، شعورشون بالاست، درکشون بالاست، با این که ما رو ندیدن به یه نوشته هایی که برای اینا رسیده، از همین نوشته ها شوق و محبت به ما در وجودشون ایجاد میشه و ایمان میارن و ایمانشون رو حفظ میکنن. ببینید اینا نشون میده که دوران غیبت یه دورانی است که حالا میخوام یواش یواش وارد اون نکته اصلی بشم. همین روایت عیناً از امیر مؤمنان نظیرش وارد شده از امام صادق علیه السلام، که اون روایت امام صادق علیه السلام خیلی جانسوزه، که نقل میکنم مثلا ابان ابن تقلب مفضل چند نفرن با هم وارد میشن بر امام صادق علیه السلام، میبینن حضرت داره آنچنان گریه میکند، آنچنان که اینا جرئت نمیکنن حرف بزنن
که چی شده،
که چی شده. بعد از مدتی که این گریه طول میکشه و اینها بیتاب میشن و بیتابی حضرت رو با این شدت میبینند، اونجا دارد که عرض میکنه آقا چی شده، چقدر مثلا این گریه چه اتفاقی افتاده. اونجا دارد حضرت میفرماید نگاه میکردم به اون لوحی که وقایع رو نوشته، بعد میدیدم اون دوران غیبت رو و کسانی که در اون دوران هستند رو، و اون سوز من نسبت به ادراک اون دوره و اون افراده و این حال من نسبت. خب اینا خیلی عجیبه، خیلی زیباست، در روایات شریف وارد شده. اینا رو میگم تا قدر دورانمون رو بدونیم. اینجوری نیست که اتفاقی در این دوران ما قرار گرفته باشیم. کسی در این دوران قرار میگیره که استعداد اون کمال رو بهش داده باشن. اگر در این دوران قرار گرفته و این دوران دوران کمال این گونه است که آخرین کمالات بشری برای رسیدن به دوران ظهور باید تو این دوره غیبت طی بشه، دالان ظهور دوران غیبت هست و همه اون حقایقی که میخواد از نظام اسم از ظاهر به اسم الباطن عبور بکنیم تو دوران غیبت میخواد این محقق بشه و اون سلطه احکام تن میخواد تو دوران غیبت کم بشه. چرا؟ چون ما وقتی امام رو حی و حاضر میبینیم در نظام بیرونی، وقتی که در هر شهری که باشیم، وقتی میخواییم محضر امام برسیم، مسیری رو طی میکنیم، آماده میشیم به محضر امام برسیم در مدینه مثلا یا در عراق که بودن حضرات، این نگاه در حقیقت ارتباط دیداری با امام تو نظام حضور و دوران حضور حضرات معصومی، این تو ارتباط تن ابتدا میسر میشه، بعد نظام ارتباط روح برقرار میشه. اما تو دوران غیبت نظام ارتباط تن میسور نیست. میگه تو وقتی میخوای حضرت را هر جا که هستی ارتباط امکان پذیره و مثل خورشید پشت ابر که نور و آثار خورشید هست، قرص خورشید دیده نمیشه، هر جا که هستی ارتباط برای تو با امامت میسوره. این تمرین این ارتباط و یادگیری این که امام رو برای رسیدن بهش لزومی نداره طی مسیر بکنی، لزومی نداره در حقیقت حتما زمان خاصی بشه، مکان خاصی بشه.
اینجا روح حرف اول رو میزنه،
اینجا دارن آماده میکنن تو رو که با نظام روحی نظام ارتباطی تو برقرار کنی. اون چه که میخواد تو قیامت محقق بشه و قبلش تو نظام، اصلا از غیبتی که میشه فهمید بعدن ظهور چیه. یعنی ما وقتی میتونیم دوران ظهور خوب بشناسیم که بفهمیم تو دوران غیبت با ما چی کار دارن. اگر فهمیدیم دوران غیبت با ما چی کار دارن، آماده کردیم خودمون رو برای اون مقصودی که در این دوران هست تا آماده بشیم برای دوران ظهور، اون وقت معلوم میشه که دوران ظهور با ما چی کار دارن. لذا در روایت زیباییست، خیلی زیباست، میفرماید که اگر میخواید بفهمید دوران غیبت با شما چی کار دارن، اون حقیقت و کنهش معلوم نمیشه مگر وقتی به دوران ظهور رسیدید. یعنی وقتی که انسان رسید به دوران ظهور، اون وقت تازه میفهمه غیبت باش چه کرده بوده، چون اونجا اون صحنه حقیقت و نهایت اون حقیقت آشکار میشه.
این چه راهی و چه مسیری بود که منو به اینجا رسوند.
خیلی زیباست. حالا اینا حیف که خلاصه فرصت خوندن
لیاقتی جهان و روزگار و مردم یه بهانه بود برای عصر غیبت، ولی فقط این نیست.
بله، ببین مثلا تو این روایت شریف که دلم نمیاد دیگه هیچ روایت ها رو، فقط مضمونش رو بگم، اون نورانیت روایات میفرمایند که از امام صادق علیه السلام عبدالله ابن فضل هاشمی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام ان سوال اینجوری که ان حضرت فرمودن ان لصاحب هذا صاحب هذا الامر غیبتون لا بد منها، حتما باید محقق بشه. یعنی هیچ موکول به این که بد یا خوب اینا نیست، لا بد منها. یرتاب فیها کل مبتله، که تو این دوران غیبت هر کسی که مبتله و اهل باطله باید اونجا به شک بیفته، باید جدا بشه. یرتاب فیها کل مبتله. فقلت له لم جئت فداك، چرا این غیبت چرا لزوم دارد؟ قال لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، نمیتونم براتون بگم. یعنی اینقدر این سنگین دوران غیبت حقیقتش، نمیتونید بعضی روایت داره کششش برای شما نیست، اینا که دارم میگم نمیتونید بفهمید، باید برسید، یافتنیه، گفتنی نیست. خیلی زیباست اینا، یعنی اینقدر حقیقت غیبت عظیمه که تو گفتار نمیاد که حقیقت این مقصود از این چیه، باید چشیده بشه. بعد دنبالش میفرماید که لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم قلت فما وجه الحکمه فی غیبته، میشه حالا وجه حکمتش رو، اگر حالا تمام حقیقتش هم نمیشه شناخت، حکمتش رو میشه بیان بکنید؟ حضرت میفرمان وجه الحکمه فی غیبات من تقدمه همون وجهی که همه انبیا غیبت هاشون این حقیقت رو محقق کرده، همه اونها رو بذارید رو هم دیگه، وجه حکمت این همه غیبت های گذشته رو با هم دیگه، من حجج الله تعالی ذکره ان وجه الحکمت دنبالش، فی ذالک در مورد امام زمان لا ینکشف الا بعد از ظهوره،
باید برسی،
باید چشیده بشه، وجدان بشه، یه امر چشیدنی است نگفتنی. وجه حکمت در غیبت ها، یه وجه شنیدنی نیست، گفتنی نیست، فوق لفظه، فوق مفهومه. خب اینا نشون میده تو چه دورانی واقع شدیم و چه مقصودی برای ما در این رو. الا بعد از ظهوره کما تشبیه رو کما لم ینکشف وجه الحکمه فیما آتاه الخضر من خرق سفینته و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسی علیه السلام الا وقت افتراقه ما. میگه چطور بود که موسی وقتی حضرت موسی در خدمته که گره بخوره بحثمونم به حضرت موسی، چطور میشه که وقتی موسی علیه السلام با خضر همراه شد که دنبالی عالمی بود که با او همراه بشه، با خضر همراه شد که ابتدا خضر یک کشتی سالم رو سوراخ کرد، موسی علیه السلام ناراحت شد، آخه این کشتی مال مردمه، به چه حقی سوراخش کردی؟ گویا کشش نداری همراه من نیا. گفت خب نه صبر میکنم، چون میدونست خدا او رو فرستاده. بعد رفتن یه جایی، خلاصه یه نوجوانی رو گرفت کشت. گفت آخه اینو برای چی کشتی؟ اینا تو قرآن دیگه، برای چی کشتی؟ این کاری نکرده که. گفت اگه نمیتونی صبر بکنی دنبال من نیا. گفت باشه صبر میکنم. رفتن یه جایی، روستایی، گرسنه بودن، چی بودن، هرچی کردن این کسی یه چیزی بهش بوده ندادن. بعد خضر شروع کرد یه جای دیوار خرابی رو درست کردن. گفت آخه بابا اقلا یه جایی که یک بالاخره به ما اجرتی میدادن، اینجا هرچی کردیم این همه خصاصت به خرج، حالا تو داری اینجا کارم میکنی براشون؟ گفت دیگه نه، حاضا فراغون بینه که ببین، نمیتونی تو تحمل بکنی. بعد که گفت حالا نمیتونی تحمل که جدا میخواستن بشن، شروع کرد یکی یکی گفتن وجه حکمت رو که ببین اون کشتی رو که سوراخ کردن تو نظام ظاهری نمیشه کشتی رو، اما تو نظام تکوینی خدای سبحان گاه این کارا رو میکنه. کشتی رو سوراخ کرد تا این مال یتیمی بود که اون پادشاه میخواست این کشتی، هرچ کشتی سالمی بود میخواست بگیره برای کار خودش و اینو قسم میکرد. این سوراخ کردن حفظ کرد این کشتی رو،
نگه داشت
برای اونها. اون در حقیقت قتل غلامی جوان نوجوانی بود که این پدر و مادر و تمام اطرافیانش رو همه رو در حقیقت به هلاکت میداد، این کشته شدن اون حفظ کرد نسل بعدی رو و خود اونها رو و نسلهایی که بعد از این میاد. و اون اقامه دیوار هم که دیوار رو درست کردن مربوط به اون بود که گنجی برای دو یتیم بود که این دیوار خراب شد لو میرفت، این دیوار رو اقامه کردن تا این گنج برای اون دو یتیم که به بلوغشون برسن حفظ بشه. که تو نظام تکوین خدای سبحان یک کارایی رو داره میکنه، تو نظامی که وجوده، عالم وجوده، ما نمیفهمیم، میگه واقعی پیش اومده، یک چیزی شده، اینها رو ما وجهشو نمیفهمیم چیه.
و اگر حضرت موسی صبر میکرد شاید صدها نمونه از این موارد رو
اصلا روایت دارد که بعد تازه این ستا مربوط به زندگی خود موسی بود علیه السلام. که این ستا مربوط به زندگی خود موسی بود، که اون سوراخ کردن کشتی مثل همون انداختن موسی تو آب بود،
تو نیل. بله،
که ظاهر نیست که منظور تو نیل غرق میشه، اما انداختن تو نیل تا بماند. چقدر جالبه که بعد اون قتل غلام زدن اون زدن تو قتل، اون قتل کشتن بله. اون کسی بود که آمد و اون اذیت کرد و کشته شد. و بعد هم اون اقامه جدار هم کشیدن آب از چاه بود، که آب که از چاه کشید بله. با اینکه اونجا گشنه بود به یه لقمه نان احتیاج داشت، گفت رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، اما اومده حالا میبینه اینا سر چاه اینجا آب بر اونها کشیده. که حالا بعد پیغمبر فرمود اگر صبر میکرد برادرم موسی شاید صدها واقع از زندگیشو نشون میداد. این مسئله که جریان ظاهر و باطن که حقیقت او یه وجهی دارد، که این وقت فراق برای موسی آشکار شد، وگرنه اعتراض نمیکرد. درسته؟ بله. میگه غیبت با ظهور همین جوریست، وقتی ظهور میرسه تازه میفهمی دوران غیبت چه دوران عظیمیست. بعد یه روایت زیبا میفرماید که حالا این روایت ادامه داره که دنبالش هم خیلی زیباست، یبن الفضل، که اینجا میگه عبدالله بن فضل هاشم یبن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله، این مربوط به دوران غیبت از عالم امر خداست. دوران امر خدا، ما میگه الا له الخلق والامر، خدا یه عالم امر دارد یه عالم خلق دارد. کارهای خضر از عالم امر بود، اعتراض موسی از عالم خلق بود. بعد میفرماد دوران غیبت هازا امر من امر الله، از نظام امر الهی است که ظاهرش با باطنش خیلی متفاوته. لذا اینجا داره باطن سازی میشه، لذا دارن به سمتی میرن که شناخت امام است توی نظام روحی که به عنوان روح هستی شناخته بشه. تو دوران غیبت تمرین کردن و باور کردن این است که امام در همه جا حی است و حاضر است، نه فقط در مدینه حی است و حاضر است، نه فقط در مثلا عراق اگر دورانی که بعضی از حضرات معصومین در عراق بودن، حی است و حاضر است. نمیخواد وجود بدنی امام رو انکار بکند اما میخواد بگه دورانی است که در عینی که جریان بدن در کار است و شخص امام در کار است، اما نظام دوران غیبت ارتباط نظام روحی با امام است که داره شکل میگیره و این رابطه داره مثلا نهادی نمیشه.
و اون چیزی که تو صحبت‌های شما من بهش رسیدم، احساس می‌کنم اون بخش ایمان به غیب در جامعه آخرالزمان خیلی باید پررنگ باشه.
اصلا اساس یؤمنون بالغیب رو میگن ایمان به امام زمان است، غیر از اینکه به معاد است. چون دوران غیبت تمرین و آماده شدن برای قیامت است.
چون اصلا باید عبور بکنی و باید به یک جای دیگه‌ای باور داشته باشی که بتونی این شرایط رو تحمل بکنی.
یعنی اگر فرصت نیست، هی هرسم دارن
مشخصه تو فهمشت تو
جریان حبوط آدم که شکل گرفت، حبوط نحوه از غیبت بود که آدم روح در حقیقت تو قالب بدن غائب شد، بدن احکامش ظاهر شد، حالا باید بیاد حرکت بکنه که احکام بدن کم کم تحت شعا و به اصطلاح تحت تاثیر احکام روح قرار، احکام روح ظاهر بشه. یعنی برگشتن قوس صعود غالب شدن احکام روحه، آمدن تو قوس نزول مخفی شدن نظام روح تو نظام بدن بود.
بله، باید دوباره برگردی،
باید دوباره برگرده. یعنی دوران غیبت از ابتدا هدف گیری شده بود برای اینکه به ظهور منجر بشه. امام که غائب میشه در حقیقت مردم بالاتر میرن تو ارتباط با نظام روحی امام قرار میگیرن. پس غیبت یه حقیقت کمالیه است که داره ما رو بالا میبره که از نگاه به شخص ظاهری امام که بدن امامه بالاتر بریم، امام رو تو نظام روح هستی باور تو این ارتباط ببینیم. بعد رضا ببینید روایاتی که تو این مسئله حالا وارد میشه، میفرماید که حفظ ایمان در دوران غیبت و مؤمن ماندن در دوران غیبت مطابق 50 شهید جنگ بدر و احد. جنگ بدر و احد میزان شده بود، چون دوران اخلاص مؤمنین بود جنگ بدر که عده کمی در مقابل عده زیادی وایسادن، جنگیدن و پیروز شدن و خدا هم نصرتشون کرد. درسته؟
بله.
این رو به عنوان یه معیار، کسی که تو اون جنگ به شهادت برسه، یعنی دیگه اوج اون رابطه رو داره نشون میده که چقدر مخلص بوده تا پای شهادتش وایسته تو جنگ بدر و احد، میگه ایمان در دوران غیبت مطابق افضل، بعد میفرماد افضل از 50 شهید بدر و احد ایمان در این دوره، یا میفرماد در بعضی از روایات دیگه میفرماد از 1000. 1000 خیلیه، چون یک به اصطلاح مجاهد در جنگ بدر و احد، یه شهید در بدر، چون مجاهد هم گاهی نگفتن، چون مجاهد در بدر و احد ممکنه بعداً مثلا چی شده باشه،
بله،
ضایع کرده باشه،
ولی این عاقبتش حتما،
این دیگه شهید شده در اونجا دیگه، اونجا تیر شده. خیلی زیباست که کسی که در دوران غیبت ایمانش رو حفظ میکنه، پس معلوم میشه که حفظ ایمان تو دوران غیبت خیلی سنگینه. پس معلوم میشه انسانی که میخواد تو دوران غیبت محفوظ بمانه، به این افق برسه، خیلی باید کار بکنه، هم بصیرتش هم عملش باید توی مرتبه‌ای باشه که بادهای سخت رو نلرزونن، بادهایی که 50 برابره اون بادی بود که در جریان جنگ بدر مردم دیدن، یه عده کمی در مقابل یه عده زیادی، خیلی لرزیدن در جنگ احد، خیلی لرزیدند. بادهایی که برای متزلزل کردن ایمان میوزد اینجا شدیدتره، پس باید قدرت ایمانی خیلی قوی باشه تا انسان بود. البته این که میگن کسی که ایمانش رو حفظ بکنه و با این رتبه است، این مراتب اوج مسئله است، اینجوری نیستش که بقیه در حقیقت چی بشن؟ بقیه هلاک بشن. نه، یه نجات داریم، یه ایمان داریم. نجات حد اکثری میشه،
بالاخره رد میشه
از این دالان به تعبیر. اما اونایی که تو تراز اول، خط مقدم، اولین ها همراه حضرت میمانند، اونا کسانی که باید این اوج رو پیدا کرده باشن تو دور. بقیه بالاخره حالا ممکنه تزلزلی هم پیش بیاد، مثل جنگ احد فرار کردن. دیدید که جنگ تو قرآن آمده فرار کردن،
جای کم میاره.
چند نفر موندن پیش پیغمبر، اما اینا رو هم خدای سبحان همه روز کرد. بعد میگه نعاسی رو، یک پینکی رو بر اینها غالب کرد. اینا یه دفعه به خودشون میگن که داریم چیکار میکنیم؟ پیغمبر رو داریم میذاریم میریم. بعد برگشتن، بازم نجات پیدا کردن، اینا هم اهل نجات شدن. یا در مواقع دیگری که در قرآن مواردی رو ذکر میکنند، اینا نجات پیدا کردن. بحث وقت یه نکته زیبای دیگری هم که در روایت میفرماید این است که اگر خدای سبحان میدانست به واسطه غیبت و وجود غیبت یک نفر گمراه میشه، غیبت رو ایجاد نمیکرد. یعنی خود غیبت سبب ضلالت و گمراهی نیست، خود غیبت،
ولی غربال میکنه.
ولی غیبت غربال توشه، لتمحسو داره توش، لتمیزو داره توش، تمایز ایجاد میکند، غربال ایجاد، تمحیص ایجاد. تمحیص یعنی پاک شدن از همه ناخالصی ها، جدا شدن. یعنی دوران غیبت دوران تمحیص است، اینا روایاته، دوران تمییز است، دوران غربال است که مراحلی رو در حقیقت ذکر میکنه. غربال که دیگه میریزن
همه از همه
میریزن تا اون باید درشت ها بماند، تا اون چی بشه، تا اون در حقیقت اونها که ریزن و قدرت کم اونها میریزن. منتها این ریزش ها هلاکت نیست، خیلی اینا بر میگردن دوباره،
نجات داره،
نجات توش هست. این نگاه به جریان ظهور که به جریان غیبت، که حقیقت غیبت یک حقیقت کمالیه، این نکته اول.
و امریست از امر خدا،
امریست از امر. دنباله روایت هم نخوندم که انهازا امر من امر الله عز و جل و سر من سر الله.
الله اکبر،
چه در حقیقت بیانی زیباتر از این که دوران غیبت از اسرار خداست. سر من سر الله و غیب من غیب الله. دوران غیبت از دوران غیب خداست، همچنان که قیامت از دوران غیب خداست. که بعد میگه، میفرماید که و متا علمنا انه عز وجل حکیمون، چون ما میدانیم که خدا حکیم است، صدقنا به ان افعاله کلها حکمه، تصدیق میکنیم که همه افعال خدا حکمت است و حکیمان است. و این کان وجهها غیر منکشف لنا، اگرچه وجهش الان نفهمیم که از دوران غیبت چه چیزی میخواست چه، اما همین میتونیم با افقهایی که برای ما شمردن، مثل الان موسی و خضر که فرمودن شبیه به این جریان است و امثال اینها، بفهمیم که این سنت موهوزت، محض شدن، حرکت به سمت اون غلبه نظام روح در عالم، که آماده بشیم که دوران ظهور دوران آشکار شدن نظام روح و احکام روحه. پس دوران غیبت عبور از سلطه احکام تن به سمت سلطه احکام تن، این دوران حرکت از سلطه احکام تن. وقت سلطه احکام تن فقط خوردن و آشامیدن نیست، یعنی این که دوران حقیقت نظام دوران غیبت ما رو میخواد از جنبه یل الخلقی، جهت خلقی اشیا که این جهت سرابی اشیاست، به جهت حقیقی اشیا که جنبه یل ربی الهی اشیا سوق بده.
یعنی در واقع از این دنیا و از این تن عبور بکنیم،
میخواییم
بزرگتر بشیم،
مرتبه ای از آخرت رو در اینجا بچشیم.
چه جالب
که انسان در دوران غیبت حرکت میکند به سمت آخرتی شدن. آخرتی شدن یعنی غلبه احکام روح،
و این محقق نمیشه مگر در بستر غیبت.
در بستر غیبت که اگر امام رو احساس کردیم که در لذا تعبیر این است که وقتی ظهور میکنه حضرت، پیرزنی که در صندوق خانه خانش هم هست، در دورترین نقطه به اصطلاح زمین هم هست، احساس میکند نزدیکترین فرد به امام است. لذا در اونجا دارد که وقتی حضرت در دوران ظهور سخن میگه با همه، همه میشنوند، دور و نزدیک یکسان میشنوند. یعنی اینجوری است که کسی که نزدیکتره بیشتر بشنوه، صدا رو بلندتر بشنوه، اون که دورتره چی بشنوه؟ صدا رو یواشتر. نه، چون دوران نظام سلطه روحه و اونجا شنیدن بر اساس فقط گوش ظاهری نیست.
نیست.
این تمرین کجا محقق شده؟
در همینجا است،
در دوران
غیبت ما هستیم.
لذا دوران غیبت دوران کماله که داره انسان رو سوق میده. اگر ما حکمتش رو بفهمیم، هر فردی این نگاه رو در وجود خودش محقق بکند که میخواد عبور بکنه از سلطه احکام تن به نظام روحی، که تمرین این نظام روحی این است که اولین تمرینش این است که امام رو در همه جا حی و حاضر میبیند، هر جا در حقیقت امکان، هر جا نیازی بلافاصله با امام امکان ارتباط دارد و لذا امام در هر جای اجابت میکند.
یه سوال و بعد یه نکته. حالا من احساس میکنم این بحث میتونه خیلی گسترده باشه،
خیلی
جلسات متعددی میتونیم راجع بهش بحث بکنیم، منتها حالا که جغرافیای این بحث روشن شد، در کل میتونیم بگیم عصر ظهور خوبه، عصر غیبت یا بده؟
عصر غیبت خیلی عالیه و بودن در عصر غیبت یک کمال فوق کماله، اما طول کشیدن غیبت که نرسیدن به اون کماله، این بده. لذا اونجایی که مذمت شده دوران غیبت، مذمت شده که چرا در این دوره سرعت وصول نسبت به اون نتیجه نیست.
یعنی مذمت شدم من به خاطر کمکاری هام،
کمکاری هام که چرا اینو زود محقق نمی کنیم، چرا این رسیدن زودتر نمیشه،
چرا این پا اون پا میکنی،
چرا این پا اون پا. یعنی اگر در دورانی عده‌ای جمعشن که این عده سلطه احکام نظام روحی در وجودشون غلبه بکنه بر احکام تنشون، اینها ظهور محقق میشود. لزوم هم نداره همه مردم به این رتبه برسن، باید یه عده‌ای به اینجا برسن که این عده وجودشون تو ارتباطات اجتماعی و بودن باعث میشه که وقتی حضرت ظهور میکنن از طریق اینها این در حقیقت حقیقت پخش میشه و همه مییابن، میچشن، میفهمن، براشون مشهود میشه. اما تا اون عده محقق نشه ظهور محقق نمیشود. پس تک تک ما، بر ما تک تکمون لازم است تا این حقیقت رو محقق بکنیم. اینجور هم نیستش که بگیم که من نمیتونم پس بذاریم آقای فلانی بکند یا آقای، نه اینجوری نیست. هر کسی تو اون ارتباط معرفتی و ارتباط حضوری که با امام پیدا میکنه اون امکان این واسطه شدن و رسیدن هست و لذا اینها عده‌ای که به این مرتبه میرسند همین الان ازشون غیبت برداشته میشه.
یعنی رسیدن به عصر ظهور،
رسیدن برای اینا ظهور شخصی و انفسی محقق شده.
چه جالب.
پس برداشتن غیبت برای همه افراد در دوران غیبت به نحو فرج انفسی و فرج شخصی امکان پذیره با این نگاه. لذا حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودن که لزومی نداره که ما دنبال رؤیت باشیم، چه بسا ایشون می‌فرمودن چه بسا و شاید دو رکعت نماز خوندن در دوران غیبت افضل باشد و توسل شد، دو رکعت نماز و توسل به ائمه افضل باشد از رؤیت، چون این دو رکعت وصال است و توسل به امام به هر کدام از ائمه توسل به امام زمان است. ایشون می‌فرمایند چون حقیقت نظام روحی میشه که می‌فرماید که ما کلنا نورون واحد، ما یه حقیقت واحدی دیگه، نظام ابدان نیست که متفرق باشد. اینجا ببینید چقدر سوق زیبا داده میشه.
بله.
لذا فرج برای اینها در همین دوران محقق میشه، به این میگن فرج انفسی، فرج شخصی.
و شاید همین سرعت حرکت جامعه است به سمت ظهور که کوچکترین اشتباهی سختترین عواقب رو به دنبال داره، مثل بله. ماشینایی که با سرعت دارن حرکت میکنن، کوچکترین انحرافی موجب واژگونی خود رو میشه. بله. و همین دینداری رو سخت میکنه. همین.
لذا در دوران اواخر دوران غیبت حوادث سرعتشون خیلی زیاد میشه، چون انسان میخواد به یه حقیقتی برسد که اون حقیقت اینقدر عظیمه، باید این حوادث، اطلاعات، اینها امتحانات پیش بیاد تا این، اگر تو دوران انسان تو دورانی که حوادث پیش میاد این انتقال پیدا کرده باشه حوادث اینقدر سخت نمیشه، اما اگر این کارو نکرده باشن حوادث سختی در یه دوران محدودی این شدت رو ایجاد میکند تا برسن به اونجا،
سرعت رو زیادتر.
یه لزوم اینه که در رابطه با نزدیک ظهور که میشه روایت وارد شده که چقدر ابتلاعات، امتحانات شدید میشه تا مردم یه پله عبور بکنن از اون چه که تو نظام تن بهش اتکا داشتن، ناامید بشن از اون چه که نظام تن، سببیت های نظام ظاهری، همین ها باید بریده بشه، همین ها باید گسسته بشه، از سببیت های ظاهری باید دل بکنن، باید به یک سبب واحد و حقیقت سیطر دار و محیط به او رابطه برقرار کنن. تو نظام ارتباط با امام این دوران غیبت میخواد با ما این کار رو بکنه که نبینیم ظاهر رو ولی بدانیم یقینا امام حی است، حاضر است و قابل دسترس.
اون وقت حالا چون وقتمون هم خیلی محدوده، وظیفه‌مون توی این دوران به شدت سخت و حساس، اگرچه میان بره برای رسیدن به عصر ظهور و به تعبیر زیبای شما دالانه، وظیفه ما چیه؟
وظیفه ما این است که تو نظام ارتباطی به جنبه‌های ظاهری کمتر اعتماد کنیم. یعنی تو هر جایی عبور کنیم از اسباب ظاهری، تو هر سببی بلا فاصله به مسبب نهایی برسیم،
نمونیم، عبور کنیم.
عبور کنیم، هر چقدر این عبور، سرعت عبور شدیدتر بشه و دائمیتر بشه، اون در حقیقت نزدیکتر شده، ظهور برای این شخص امکان پذیرتر شده. اما هر چقدر به اسباب اتکا کردیم و اسباب رو دیدیم، این در حقیقت توقفمون بیشتر شده. باید اسباب رو در بودنشون شدیدتر بشه، نه دیوار بودنشون. بله. خوش زانو بزنیم و بمونیم. لذا به هر جایی که میرسیم، از خوردن ساده تا در حقیقت بالاترین حاجت‌ها، تو همه اونها یطعمونی و یسقی. او اطعام میکند، او سیراب میکند. فاذا مرضت فهو یشفین. خیلی روایات زیبایی توی مسئله است، منتها دیگه
حالا انشاءالله فرصتی بله مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. نکته های ناب حاج آقای آبدینی عزیز رو شنیدیم. نکته باقی مونده از این بحث؟
نکته ها باقی مونده
گفتم شاید برای تکمیل بحث امروز
دیگه دست رو دلمون نذارید.
خیلی خوب، انشاءالله باشیم هممون در اون روزگار رویایی در عصر ظهور.
هستیم الان،
هستیم.
ان شاء الله
برامون محقق
بشه. در این دوران رویایی ان شاء الله برامون این محقق بشه. رویاش برامون واقعیت پیدا
کنه ان شاء الله. خیلی خوب. یک راه بی‌نهایت جلوی پای بچه‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌های ماست. برای رسیدن به اون بی‌نهایت باید بی‌نهایت بشن. در هجوم دعوت‌های متعدد در دنیای رنگ رنگ ما، در تزاحم دعوتنامه ها، در این آشفتگی فضای مجازی، یه دعوتنامه اومده برای نوجوان ها و جوان های ما از آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام. بی نهایت شو عنوان یه پویش مطالعاتی است برای ارتقاء سطح معرفت نوجوان های ما. انشاءالله دوستان پخشم زیر نویس خواهند کرد. پدر و مادر ها مترصد باشن، منتظر باشن و جوان ها رو تشویق بکنن که انشاءالله در این پویش شرکت بکنن و انشاءالله هممون آماده بشیم برای عصر ظهور انشاءالله. خیلی خوب، عزیزانم صفحه 129 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه انعام. برمیگردیم انشاءالله در دقایق پایانی همراه شما و در کنار شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض الأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير
اللهم صل على محمد
ارادتمندیم خیلی فرصت نداریم فردا انشالله با احترام خدمت حاجی کاشانی عزیزمون هستیم و انشالله بحثشون رو ادامه خواهند داد حاجی عابدینی دعا بکنند و انشالله هممون آمین بگیم
انشالله این ایام بهار و زنده شدن بهاری که ایجاد داره میشه گیان زنده شدن دلهای ما رو با این وجه غیبت با این ادراک از غیبت ایشالله برامون پیش بیاد که آماده ظهور بشیم تو این امسال ایشالله با این آماده شدن ظهور برای هممون محقق بشه لااقل فرج شخصی و انفسی برامون در ارتباط با امام زمان ایشالله محقق بشه
انشاءالله آقا ما برای سلامتیتون دعا میکنیم شما هم از باده نگه دل ما را خراب کن بر تاک مانده ایم تو ما را شراب کن تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم
سلامت
باشه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا